بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى صبورند و از حق در همه حال دفاع می کنند و به حق توصیه دارند. بحث ما راجع به توصیه به حق بود که به مواردی از استعمال حق در قرآن کریم اشاره شد. حتما فراموش نکردید که در سوره مبارکه عصر اول به ایمان و بعد به عمل صالح اشاره کرد و ما این سوال رو طرح کردیم که با اینکه تواصی به حق و تواصی به صبر هر دو خودشون از اعمال صالح هستن، چرا دوباره این دو تکرار شدند؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خب یکی از اون اعمال صالح خود همین تواصی به حقه، چرا دوباره این به صورت جدا از مؤمنین خواسته شد که به حق سفارش کنند؟ از شد برای برجسته سازی و توجه بیشتر دادن بعضی وقتا این گونه عمل می شود که خاص بعد از عام ذکر می شود. کمی هم جواب این سوال رو دادیم که تواصوا بالحق یعنی چه، و عرض کردم به این که به معنای ملازمت و همراهی داشتن با حق است در همه امور. به این نکته دقت بفرمایید. یکی از مسائل مهم در زندگی اجتماعی این است که افراد جامعه نسبت به هم دیگه مسئولیت دارند. نباید نسبت به هم بی تفاوت باشند. بنابراین اگر حق در مسئله روشن شد و معلوم شد، همه باید بپذیرند. نباید مخالفتی صورت بگیره. بعد از حق هر چه که باشه ناحقه، باطله، گمراهی و زلالته. قرآن کریم در آیه 32 از سوره مبارکه یونس می‌فرماید فما ذا بعد الحق الا الزلال. یعنی اگر اسلام حقه، پس هر چیزی غیر از اسلام و ضد اسلام باشه میشه گمراهی، میشه ناحق، باطل. ضدن که قابل جمع نیستن که. بگیم اب نداره شب و روز با هم دیگه جمع بشن. میگه میتونیم شب و روز رو با هم جمع بکنیم. هرگز قابل جمع شدن نیستن. آب و آتش رو میگه میشه با هم جمع بکنیم؟ نمیشه. حق و باطل رو هم نمیتونیم با هم دیگه جمع بکنیم. اگر حق حق است و باطل باطل، اینا قابل جمع نیستن. نمی‌شود توحید و غیر توحید رو با هم جمع کرد. هم توحید رو حق بدانیم هم غیر توحید رو حق بدانیم، این که درست نمیشه. لذا می‌بینید در دستورات اسلامی روی شناخت حق از باطل تأکید شده و هشدار میده که بعد از شناختن حق دیگه دنبال چی می‌گردید. وقتی حق رو پیدا کردید و حق روشن شد، دیگه نباید دنبال چیزی غیر از او گشت. بعد از شناخت حق اگر حق رو رها کنید، جز باطل چیزی به دست نخواهید آورد. در آیه 35 از سوره مبارکه یونس فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. حالا من تو عبارت بعد جز دیگه میخوندم. خب اینجا خیلی افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع. بعد از حق میخوای تبعیت از چه چیزی بکنی؟ چیزی دیگه نمیمونه. یعنی اگر روشنتر از بیان قرآن حرفی دارید رو بزنید، روشنتر از این دیگه حرفی نیست. اما در مقابل همین حرف شما ببینید در جوامع چه حرفایی رو انداختن، در همین کشور خودمونم مطرح کردن، عده‌ای پلورالیسم رو مطرح کردن و گفتن هر کسی هر اعتقادی داشته باشه خوبه، ادیان دیگه هم خوبن، بیدینی هم خوبه، بت‌پرستی هم خوبه، بیدینی و بت‌پرستی بالاخره نه همشون خوبن دیگه، شرک هم خوبه، باید به همه حرفا احترام گذاشت، هر کسی هر حرفی میزنه اینا خوبه، احترام بگذاریم نسبت به عقاید دیگران، مثلا اینجور چیزا رو میگن. درست در مقابل اون چیزی که قرآن کریم و عقل سلیم میگه، درست در مقابل عقل حرف زدن اینها و طرفدارم دارم دار. اینجوری نیست که این حرفا مثلا با اینجوری الان میگیم کسی طرفدارش نباشه، بعضی وقتا این تعداد زیادی از افراد دنبال همین حرفا میگن. این قرآن میگه نه، چیزی که حق بود روشن شد حقه دیگه، در مقابل او دیگه نباید دنبالش رفت، دنبال حق برید. هر وقتی که روشن شد غیر حق رو دنبال بکنید دنبال باطل رفتید. اما یه دیگه میگه نه چه عیبی داره، اینم یه عقیده است دیگه، بذارید حالا اونم باش. اگر اسلام حقه که حقه، هر چیزی غیر از اسلام قابل قبول نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین، آیه 85 از سوره مالک آل عمران. خب حالا اگر انحراف این چنینی در کسی پیدا شد که توجه نداشت، تو جامعه هم بود، از دوستان اطرافیانمون بود، نباید او رو راهنمایی کرد، مسیر حق رو بهش نشون داد، مسیر درست رو به او معرفی کرد، آیا شخص منحرف تنها میمونه؟ بر دیگران اثر نمیگذاره؟ بله، یه وقت هست کسی منحرف است و تو کوه زندگی میکنه، با کسی ارتباطی نداره، رفته توی قاری. ولی اگه یه منحرفی در جامعه بود، شروع کرده بود حرف زدن، داشت توسعه میداد، حرف خودش رو داشت نشر و گسترش میداد، آره نباید او رو راهنماییش کنیم؟ ما اگر دیدیم یه کسی به طرف دره میره و انقریب است که در داخل دره بیفته و بمیره، چی کار میکنیم؟ کمکش میکنیم، تلاش میکنیم نجاتش بدیم، اونجا مرگ از هلاکت از او رو دستشو بگیریم نیفته، حتما این کارو میکنیم، ساکت نمیشینیم. پس وقتی میبینیم دوستی عزیزی براش شبهه اعتقادی پیدا شد، شبهه فکری و عقیدتی پیدا شد، شبهه اخلاقی پیدا شد و امثال اینها، رهاش باید بکنیم، بذاریم به طرف هلاکت حرکت بکنه. اگر کوتاهی بشه فقط اون شخص که از بین نمیره، تو مشکل در خودش میمیره، دیگران هم ناراحت میشن که مرد. اما در مشکل اعتقادی، در مشکل فکری، اگه کسی منحرف شد فقط خودش نیست، اطرافیانش رو هم منحرف میکنه، اطرافیانش رو هم به هلاکت میرسونه. خب علت این که پلورالیسم موفق میشه و طرفدار پیدا میکنه اینه که افراد حق رو کامل نمیشناسن. اگر حق کامل شناخته شد دیگه دنبال ناحق نه، عقل اجازه نمیده که شما دنبال باطل بری. اگر حق با چیزی مخلوط شد انسان متوجه نمیشه تا بخواد باطل رو ازش جدا بکنه و در مقابل باطل بایسته. معمولا شیطان صفتان حق رو با باطل قاطی میکنن، مخلوطش میکنن تا به نتیجه مطلوب خودشون برسن. جامعه هم میاد میشینه، اونا هم ممزوج کردن حق و باطل رو با هم، افراد فهم میکنن این حرف باطل حقه، چون عقل اجازه نمیده که اگر حق بود شما دنبال باطل برید. ببینید بیان امیرالمومنین در این باره چقدر رهکشاست. حضرت فرمودن وقتی راجع به فتنه و ریشه های فتنه سخن میگه، در بخشی از این خطبه داره، به نظرم خطبه 50 باشه اگر اشتباه نکنم، عده اهل بدعت گذاری هستن، حالا به این تعبیری که بالاخره یه نظر جدیدیست و بعد این نظر جدید تو جامعه مطرح میشه، او رو پذیرفت، بالاخره داره نوآوری داره. بعد نیست ما نوآوری ها رو بپذیریم. عاقل که در مقابل هر حرفی ایستادگی نمی کنه. نوآوری باعث رشد میشه، مجهولات به معلوم تبدیل میشه. بعد این حرفای قشنگ، در حالی که کجراه هست، بیراه هست، هلاکته، در مقابل حق که انسان نمی ایسته. بله، در قسمتی از خطبه پنجم تون یادداشت کردم، دیدم ندیدمش اینجا، یه صلوات بفرستید. مفصل البته خطبه، بخشی از اون رو میگم. پس اگر باطل با حق مخلوط نمی شد و بر طالبان حق پوشیده نمی ماند و اگر حق از باطل جدا و خالص میگشت، زبان دشمنان قطع میگردید. یعنی بعد حتما اونا اومدن یه کاری کردن، حق و باطل رو مخلوط کردن، در نتیجه نمیشه. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را میگیرن و به هم میآمیزند، آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره میگردد و تنها آنان که مشمول لطف و رحمت پروردگارن نجات خواهند یافت. و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا، خدا اولیاء خودش رو نجات میده و حق و از باطل اونها میفهمند و در مسیر حق حرکت میکنند. در چنین فضایی اگر عده‌ای حق رو با باطل به تبع شیطان مخلوط کردن و انسانها رو به انحراف کشوندن و فریب دادن، چیکار باید کرد؟ یه همچین فضای وقتی که درست شد، مهمترین کار این است که حق رو باید یه عده از باطل جدا، اونا که بلدن و میفهمن، جدا بکنن. حق رو کاملا معرفی بکنن. کسانی که با حق آشنا هستن و شناخت بیشتری دارن باید احساس مسئولیت بیشتری بکنن، دیگران رو دستگیری بکنن، فقط به فکر خودشون نباشن، و الا فساد و باطل و غیر حق مثل ویروس با سرعت همه جامعه رو میگیره. حتی اون کسانی که احساس مسئولیت نکردن و فهمیدن که حق از باطل چیه، اونا رو هم میگیره، خانواده هاشون هم میگیره. وقت توی یه همچین فضایی که یه عده میدانن یه عده نمیدانن، میگه تواصیه به حق کنید. اینجا جای تواصیه به حقه، باید ملازمت با حق داشت، اونها رو به همه شناسون، سفارش کرد که از حق جدا نباشن. این مسئولیت بزرگ اجتماعی رو قرآن در یک کلمه بیان کرد، فرمود و تواصوا بالحق. این مسئولیت اجتماعی است که افراد نسبت به هم نباید کنار بگذارن. اگر توصیه به حق رو فراموش کنید یا به هر دلیلی انجام ندید، جامعه به سمت فساد خواهد رفت. اما فساد فقط دامنه یه در نمیگیره، دامنه همه رو میگیره، دامنگیر همه خواهد شد. این بخش، تا حالا نوبت بعد بخش دیگری رو خدمت شما عرض کنم. خدای تعالی توفیق عمل به همه ما عنایت کند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین، و صلی علی صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین، و صلی علی سبطی الرحمه و امامی الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه، و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین بعد از همه مرارت ها و سختی هایی که میکشن پیروز نهایی هستند. همونطوری که مولانا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 200 از حکم نهج البلاغه، تا این هفته 207 شد که ما این حکمت ها رو هر هفته یه حکمت رو عرض میکنیم، 207 شده. در این حکمت 200 از حکم نهج البلاغه حضرت فرمودن لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الزروسه علا ولدها و تلا عقیب زالک و نرید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. حضرت فرمودند دنیا به سوی ما بازگردد و مهربانی کند، همچون شتری بدخو و گازگیر که به بچهش باز میگردد. یه تعبیره. بعد هم به دنبال این سخنشون آیه مبارکه رو تلاوت کردن و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض. زروس که اینجا داره، عطف الزروس به معنای شتر بدخوه، چون به بچهش خیلی علاقه داره، ولو بچه شتر را عزتش میکنه، اما بالاخره باز او رو زیر پوشش خودش میگیره. و چون این بچه زروس که اون شتریه که بچه شیری داره، بعد این بچه یک گاز میگیره موقع که شیر میخوره و اینها، این دوشنده رو از خودش دور میکنه تا اون شیر برای بچه بمانه. این یه تعبیره. بعدم برمیگرده. کلمه شماس هم که اینجا داره به معنی دنیاست، استعاره آورده حضرت برای دنیا، یعنی تنخویی مثل دنیاست، مثل اسب سرکشیه که نمیگذره کسی سوارش بشه، اما رام که بشه سواری میده. اینجا حضرت میخواد بفرماید که بالاخره دنیا رام میشه و الان در اختیار اهل ایمان شاید نباشه. یه عده از تواقیت در سراسر دنیا دارن عده رو عزت میکنن، اما مقدمات استقرار حکومت فراهم خواهد شد. و اشاره هم به آیه که میکنن، یعنی آینده بعد از تحمل سختی ها و مرارت هایی که هست رام میشه و جهان به دست مستضعفان عالم قرار میگیره. به هر تقدیر صلواتی ختم کنید. حلول ماه ذی‌الحجه با برکات عظیمی که داره بر همه شما مبارک باشه، به خصوص بر کسانی که امسال توفیق زیارت خانه خدا نصیبشون شده. فرصت این فریضه الهی و منافعی که برای جهان اسلام و وحدت مسلمین داره بی بدیله. حج، براءت از مشرکان و استکبار ستیزی در حج، هشدار جدی بر اشغالگران سرزمین های مقدسه. اجتماع عظیم حج اگر با دستورات اسلامی احیا بشه، دیگه یمن و فلسطین و لبنان و دیگر بلاد اسلامی تحت سلطه و اشغال طاغوتیان نخواهد بود. هر روز شاهد جراحتی بر پیکر اسلام و مسلمین نخواهیم بود. در تقدیر حج باید بتواند منافع عمومی مسلمین را تأمین بکنه. راجع به حج و آثاری که بر فرد و جامعه مسلمین داره مطالب فراوانی مطرحه که فرصت بیانش نیست. فقط به این نکته اشاره میکنم که امروز یکی از مهمترین جلوه های وحدت امت اسلامی مراسم حجه. توجه دارید اعمال و احکام حج بسیار زیاده، فروع فقهی فراوانی داره. با این حال مسلمین در انجام همه اعمال اساسی حج متفق هستند. مثلا همه مسلمین به وجود پنج میقات اتفاق نظر دارن، همه مسلمین میقات رو پنج تا میدونن. فرض کنید اختلاف در میقات داشتن، ببینید چه هرج و مرجی درست میشد در حج. یا محدوده منا و عرفات و یا اوقات اعمال وقوف رو، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، یا نحوه انجام طواف و سعی رو و امثال اینها، هیچ اختلافی ندارن، کوچکترین اختلافی درش نیست. هر سال اگر میخواست اختلاف میبود چه اتفاقات بزرگی میافتاد. فرض کنید دور خانه خدا که همه از حجرالاسود شروع میکنن، همین دور خانه خدا که از حجرالاسود شروع میشه طوافهای هفت کنه، یه عده بگن باید سمت چپ ما باشه حجر، یه عده بگن سمت راست ما باید باشه حجر. یعنی یه عده این ولی باید بچرخن، یه عده اون ولی بچرخن. اگر یه اختلاف اینجوری بین شیعه و بقیه دیگران بود مثلا، یا بین فرق اسلامی دیگه با هم، ببینید چه اتفاقاتی می افتاد. ده ها مسئله اینطوری داریم که همش همه جهان اسلام متفقن. بله تو فروعاتی امکان داره که با هم دیگه اختلاف داشته باشن. حج یه شکل واحد داره و همه یه جور همه. بله تو نماز، تو روز وضو، تو بعضی از احکام اختلافاتی وجود داره، اما حج این گونه نیست. به فضل خدای تعالی شکافی در این مسئله وجود نداره. خب چرا فکر کردید که این همه تو جهان اسلام و اختلافاتی بالاخره وجود داره بین فرق مسلمین، اما اینجا هم اختلافه نیست. تو مسئله تاریخی اختلاف داریم، تحت تو مسئله فقهی هم اختلاف داریم، تو همین حج هم تو بعضی از فروعاتش که اختلاف اجتماع رو به وجود نمیاره باز اختلافاتی هست، ولی توی مسئله اساسی اختلافی نیست. میدونید این وحدت به برکت امام باقر علیه السلام، چون صلواتی بفرستید. چون هفتم ذی‌الحجه آخر هفته سالگشت شهادت امام باقر علیه السلام هست، من این مطلب رو به مناسبت عرض میکنم و پیشاپیش هم به همه شما تسلیت میگم. علت وحدت این است، خوب دقت کنید، یه بحث دقیقی رو امروز تو دو جهت دارم عرض میکنم خدمتتون. علت وحدت این است که در صحاح اهل سنت، کتابهای اصلی اهل سنت، روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت شیوه حج رسول خدا رو از جابر بن عبدالله انصاری بیان میکنه. در نتیجه تمام مسلمان ها حج رو با تمام جزئیاتش از امام باقر یاد گرفتن، همه شیعه و سنی. البته شیعیان احکام حج رو طبق نظر اهل بیت کلهم انجام میدن، اما مسلمانان غیر امامی هم حج رو به عنوان کسی که روایتی رو با سند از رسول خدا نقل کرده از امام باقر نقل میکنن. حضرت با بصیرت تمام و نگاه به عمق تاریخ و شرایط مسلمین این روایت رو از طریق جابر انصاری از رسول خدا نقل کرده تا در این عبادت مهم و گروهی وحدت و انسجام ایجاد بشه. حج عبادتی است که جنبه گروهی و اجتماع او غلبه داره بر مسائل فردیش. امام باقر علیه السلام مهمترین نقش رو برای وحدت آفرین بودن این عبادت انجام دادن. روایت رو تمام کتب اصلی اهل سنت نقل کرده. فقط من شروع حدیث رو براتون میخونم، دیگه حدیث رو هم نمیخونم، این بحث رو تمام میکنم. من از سنن ترمذی نقل میکنم، باب 84 باب حجت رسول الله، اونجایی که داره باب حج رسول خدا رو توضیح میده، حدیث 3074 میگه حدثنا هشام ابن عمار، حدثنا حاتم ابن اسماعیل، حدثنا جعفر ابن محمد عن ابیه. اینا علمشون علم لدنیست، از محبت وحیان، نیازی به این نبوده، ما شیعه اینجوری قائلیم، اما اینجا حالا از طریق اهل سنت اینه. این تو کتب اهل سنت. قال دخلنا علا جابر ابن عبدالله الانصاری مفصل، فقلت اخبرنا عن حجت رسول الله فقال، میگه وارد شدیم از جابر، چون جابر رو اهل سنت هم قبول دارن، سوال کردیم که حج رسول خدا چه بود. اون توضیح میده حج این گونه بود، مفصل دیگه الان اون روایت، و این روایت مستند شیعه و سنی است برای اعمال حج، اون اعمال اساسی. لذا عامل وحدت امام باقر سلام الله علیه بوده. خدای تعالی همه ما را از شیعیان و موالیان و محبان حضرات معصومین به خصوص امام باقر سلام الله علیه قرار بدهد انشاءالله. اولین روز ماه مبارک و میمون ذی‌الحجه، سالگشت ماناترین پیوند آسمانی بین امیرالمومنین علیه السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها، و تشکیل خانواده ایست نورانی که شجره طیبه امامت و ولایت که اصلها ثابت و فرعها فی السماء است تا ابد از اون رشد و نمو پیدا کرد. پیوند مبارکی که به دست خاتم الانبیا و در اوج ساده زیستی و در نهایت محبت و صمیمیت و عشق برقرار شد، الگوی زیبا برای همه به ویژه دوستداران خاندان عصمت واقع شد. رسول خدا درباره ازدواج حضرت زهرا منتظر وحی الهی بود تا اینکه جبرئیل نازل شد و گفت ای پیغمبر، خدا بر تو سلام میرساند و میفرماید فاطمه را به عقد علی درآور. خداوند علی را برای فاطمه و فاطمه را برای علی پسندیده است. خب این دستور خدا به رسول خدا خودش گویای الگو بودن این خانواده است. امروز رو روز ازدواج نامگذاری کردن، چون امروز روز اول ماه هست و همین جریان ازدواج حضرت زهرا امیرالمومنین واقع شده، روز ازدواج نامیده شده. خب تذکری عرض کنم و اون است که همه ما باید تلاش بکنیم و کوتاهی در این امرم جایز نیست، و اون فراهم کردن لوازم ازدواج آسان برای جوانانه. خانواده ها نقش مهمی دارن، افراد نباید خودشون رو اسیر تشریفات زائد در این زمینه قرار بدن. هیچ کدوم از این تجملات و زرق و برق و امثال اینها در اسلام وارد نشده، نداریم، اینا مندرآوردی است و قسمت اعظم او چیزهایی که مردم خودشون برای خودشون آروم آروم زیادش کردن، رسوم باطله. فقط کار رو سخت کردن که اصل این مهم به تأخیر بیفته و بعد هم صدمات اخلاقی، صدمات اجتماعی در جامعه به وجود بیاد که ریشه همین هم در دیر ازدواج کردن افراد که باید در سن ازدواج ازدواج بکنن و این کار انجام نمیشه. برای بیگانگان هم فرصت فراهم میکنه تا میتونن استفاده کنن، هم اجازه ندن خانواده تشکیل بشه، هم بحث جمعیت و تکثیر نسل رو دوچار اختلال کنن، هم جامعه رو به سمت بیبندوباری و انحراف اخلاقی و تزلزل خانواده بکشونن. همین ها دست به دست نمیده. ریشش کجاست؟ ریشش اونجاست که در مسئله ازدواج سختگیری میشه. الان تو این وضعیت موجود دارم صحبت میکنم، و در همین وضعیت هم باز خانواده هایی که ساده میگیرن، توجه به دستورات دینی دارن، مراسم ازدواج میگیرن، بچه هاشون هم میفرستن خانواده سر خونه بخت. اما حالا بگو مسکن رو چه کار میکنن، شغل رو چه کار میکنن، اینا رو شما به اینها هم باید تذکر بدید، باید بگید، اونها هم گفته میشه و به اونها هم توجه هست. ببینید ما یه بحثی رو حالا عرض میکنم خدمتون، دقت بفرمایید. تعیین سیاست‌های کلی نظام اسلامی رو خب از وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلابه که در راستای به همین وظیفه‌شون سیاست‌های کلی خانواده رو به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده. این سیاست‌ها در 16 بند با یک محتوای بسیار عالی وظایف هر بخش رو تعیین کرده که اگر در یک هماهنگی و همکاری جدی به وظایف خودشون این سه قوه عمل بکنن، قطعا مشکلات در این بخش به لطف خدای تعالی برطرف میشه. متاسفانه دستگاه‌ها به اون وظایفی که براشون مقرر شده عمل نمی کنن. اگر عمل بکنن خیلی از این مشکلات حل میشه. اگر به بندهای این سیاست نگاه بکنید میبینید که چگونه خانواده در جایگاه مطلوب خودش قرار میگیره. نقش خانواده بر کسی پوشیده نیست. خانواده تقویت کننده و مستحکم کننده بنای جامعه اسلامی است. در خانواده سالمه که بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری میشه. حتی زمینه اعتلاء مردان، زنان، فرزندان به وجود میاد و این کشور رشد میکنه. آینده سالم رو برای نسل‌های آتی تضمین میکنه. باید برای موانع بر سر راه ازدواج جوانان راه حل‌های فوری و اقدامات عاجل داشت. مسئله شغل و مسکن رو باید جدی گرفت و البته همه تلاش‌ها در همین مسیری است که مسائل حل بشه. خب بحث مسکن الان یکی از مسائل مهمه، مسئله اشتغال مهمه. تلاش همه دولت مردان، کسانی که میتونن، یه قسمتیش مربوط به دولت و دستگاه‌هاست، بخشش مربوط به خود مردمه، خود ماهاست، هر کسی که توان داره. همین در بحث مسکن ببینید الان چه مشکلاتی رو برای جامعه درست کردن و چه مشکلاتی هست. الان این مصوبه که درباره مسکن در مجلس شورا مطرح شد رو دوستان دقت کنید، از چند منظر میشه به او نگاه کرد. انتقاد و ایراد گرفت که آقا این چه قانونیه وضع کردید، یا با دقت در وضعیت کلی کشور از نظر مسکن، خانه های خالی و اجحافی که بعض صاحب خانه ها دارند اونا رو هم بررسی کنیم بعد نظر بدیم. واقعا ببینید بعضی ها هیچ رحمی ندارن. البته زندگی هاشون هم رنگی نداره ها، اینجور افراد درآمد هاشون هم بی‌برکته، ارتباطات خودشون هم با خانوادهشون، اطرافیانشون بی روح و بی محبته. در سختی هاست که شخصیت افراد و روح بلنده انسان ها شناخته میشه. خب یه برادری که حالا با هر سختی بوده برای خودش یه خونه درست کرده و منزلی ساخته، قصدش هم این است که از یه طبقه این خانه بالاخره بهره برداری هم بکنه، اجاره بده، ازش یه چیزی به دست بیاره. و خب اتفاقا همین رو بعد افراد حواسشون باشه، شیطان میاد اینجا خیمه میزنه. شما همین رو بعد وسیله رشد معنوی خودت بکنی و همین منزل رو عرصه جهاد نفس خودت قرار بدی، به وسوسه شیطان توجه نکنی، به اندازه اون نیازی که هست بعد ببینید چجوری برکت میکنه. از اون طرف اون معاملات ملکی هایی که در تنور گران شدن مسکن و خانه برای سود بیشتر میدمن، بدانن در تنور جهنم خودشون میدمن. الان قسمت زیادی از گرون شدن خونه ها مال یه عده‌ای از همین افراده، بی وجدان خدا نشناسه. بعضی از بنگاه ها رو دیدید اونجا نوشتن که ما در این بنگاهی معاملات گران کننده ساختمان و خانه و اینها انجام نمیدیم، این دین داره. ولی اون که به خاطر سود خودش حاضره هم این رو راضی میکنه که تو گرون بفروش، او رو راضی میکنه که تخلف بکن، اینها جهنم خودشون رو دارن آباد میکنن. امروز در پرده دنیا قرار دارن، چون پرده بر افتد میفهمن که چه آتشی برای خودشون مهیا کردن. از خدا بترسید، رازق خداست. عده فکر میکنن اگر دیگری رو تحت فشار قرار بدن زندگی خودشون آباد میشه. نه خیر، قطعا اینطوری نیست، جهنمت آباد میشه. فکر کردید اینطوریه؟ ما افراد زیادی رو داریم که خونه هاشون رو اجاره دادن به یک اقل قیمت به خانواده ها و چه منافع معنوی و مادی فراوانی از طرق دیگه به اینها رسیده. به هر تقدیر حالا سران سه قوه برای تنظیم بازار مسکن مصوب کردن که اجاره بها در کلان شهرها 25% مثلا بیشتر نباید افزایش پیدا بکنه. در غیر این صورت حکم تخلیه خانه به صاحبخانه داده نمیشه. این رو مصوب کردن. حالا یه عده از این طرف شروع کردن ایراد گرفتن که آقا این چه وضعیه، کذا و کذا، مالکیت خصوصی چی میشه؟ میگم ملک شخصی نیست، من میخوام ملکم هر جور دلم خواست اجاره بدم، مال خودمه، هر جور خواستم قیمت میگذارم. اصلا نمازی که این افراد توی خونه میخونن نمازشون قصدیه وقتی من راضی نباشم که صاحب خونم و امثال اینها. تا اینکه بالاخره سوالی شد، استفتایی شد از رهبر معظم انقلاب در این باره. متن سوال رو من براتون میخونم اینه: در پی گرانی بازار مسکن سران سه قوه مسبب کردن. سوالی که میخواستم بپرسم اون آقایی که سوال کرده اینه بود، این که اگر صاحب خانه به این میزان افزایش راضی نباشد و قصد افزایش بیشتر اجاره بها و ودیعه را داشته باشد و مستأجر هم بنا به این قانون ترک منزل نکند و صاحب خانه ناراضی و قصد کرده بخواند، مستأجر چه باید بکند؟ آیا واجبات او مانند نماز در این خانه درست است؟ این سواله. میگه خونه رو گرون، خونه رو الان دولت میگه 25%، صاحب خونه میگه 25% چیه؟ 50% میخوام گرون کنم. بعضی هم یه قیمتای میان به ما میگه، من در طول هفته مواجه با این مسئله هستم، میان مراجعه میکنن، هی ناراحتی میکنن، دست ما هم نیست که من چه کار کنم. خب میگه صاحب خونه ما قیمت رو مثلا 100 برابر کرده، عدد رو یه جوری برده بالا که دادم نمیشه الان بگیم، خودش بهتر آموزش دادن میشه جورایی، نگیم بهتره. خب یه چیزای عجیب و غریبی، چه کار کنیم؟ حالا از اون برم میگه بلند نمیشم، دولت گفته 25%، میگه بلند نمیشی، خونم تو که نماز میخونی، نمازات اینجا قصبیه. سوال کردن از آقا، آقا بحث رو بردن به یه مطلبی که همه باید به این مبانی آشنا باشن. خوب دقت کنید تا بیگانگان ما رو گولمون نزنن و سوء استفاده نکنن و اون مقررات و حکمیه که حکومت اسلامی برای مساله عمومی جامعه میده و همه موظف به اجرا هستن. فهمودن به طور کلی اگر حکومت اسلامی، جوابها، اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مساله عمومی کشور مقرراتی را اعلام کردن، همه باید عمل کنند و مستأجر اگر میتواند با موجر مصالحه نماید و در صورتی که چاره ای ندارد سکونت او در آن با پرداخت اجاره بر اساس قانون اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است. خب یعنی فتوا دادن، اون صاحبخونه دائم میگه من راضی نیستم، قصده، ایشون میگه که هیچ اشکالی نداره، بشین نمازت هم درسته. خب توی اینجا یه عده شیطنت میکنن، شروع کردن حرفای نامربوط هم میزنن. من امروز قصد داشتم یه بحث دیگری رو در مصلا مطرح بکنم راجع به سفر مذاکرات و سفرهای اخیری که به ایران و اطراف ایران میشه، اما دیدم مهم این است که به این مسئله بپردازم و اینو یه مقداری برای شما باز بکنم تا مواظب باشید در دام این جنگ روایت ها نیفتید که دارن شیطنت میکنن. البته در این هفته چون سالگشت حمله آمریکایی ها به هواپیمای مسافربری ما بود، ما همینجا اون سهمیه آمریکا رو بدیم فعلا. خیلی، چون دیدم توی این بحث دیگه با آمریکا چیزی نمیتونیم بگیم، گفتم اینجا دستمون نره بود، چون قصد قربت داریم از جمعه یه چیزی بگیم. به موارد اشاره میکنم که شاید کمتر شنیده باشید، لازم است لااقل یه بار به گوشتون بخوره. البته بحث کاملا دقیق و فنیه، سعی میکنم ساده بیان بکنم. در بخشی که ولایت فقیه رو توضیح میدادم اون موقع ها، یادم اونجا راجع به حکومت مطالبی رو عرض کردم، حتما در ذهن شریفتون هست. یه وقت حاکم حکمی میکنه و اتفاقا در همون مسئله یه حکم دیگری هم هست که با این حرفی که حاکم زده تعارض پیدا میکنه، تضاهم داره. در این موارد قطعا چه کار باید کرد؟ بنابراین چیزی که عقل میگه و شرع به ما میگه، اون چیزی که اهمیت بیشتر داره مقدمه، یعنی حکم اهم بر مهم مقدمه، حکمی که مصلحت بیشتری داره او مقدمه. معمولا چون حاکم مصلحت عمومی رو در نظر میگیره، پس حکم او مقدمه. مثال میزنم، کسی که زیاد خواهه، دنبال ثروت اندوزیه، فرصت رو مناسب دید اموال مورد نیاز جامعه رو، مثلا مثل گندم رو، احتکار کرد تا بعدن به چند برابر قیمت بفروشه. خب اصل نگهداری گندم برای افزایش قیمت بیشتر و فروش قیمت بیشتر در آینده هیچ اشکال شرعی نداره. یعنی اگه کسی گندم بخره نگهداری کنه که بعدن گرونتر بفروشه. از نظر اسلام و حکم اولی مشکلی نداره. مال خودشه، هر وقت دلش خواست هر جور دلش خواست میفروشه. الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر مالشون مسلطن، میتونن هر جور دلشون خواست عمل بکنن. حالا اگر اینجا موقعیتی پیش آمد، حاکم اسلامی دستور داد احتکار، الان یه وضعیتی است که احتکار این و این احتکار ممنوعه، اموال این شخص رو در بازار به قیمت عادله بفروشید، پولش رو بهش بدید، این حکم مقدمه بر اون حکمی است که این مال خودم بود، آقا ادناس مسلطون داشتیم، هر جور بخوام میخوام بفروشم. بله اون حکم اولی بود، اما حکم حاکم که آمد به خاطر مصالح عمومی گندما رو میگیرن به مردم میفروشن، پول قیمتش رو بهش میدن چون مصلحت عام است. حالا او هی داد بزنه آقا من مالم بود، راضی نیستم. راضی نیستی که نباش، نامه امام به رهبری رو نگاه بکنید چه بیان قشنگی است. حکومت که شعبه از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدمه بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند. میشه این کارو کرد. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو از همین قصد بوده. میدانید که در این موارد همه هم باید تبعیت بکنن، حتی مراجع دیگه، حتی مجتهدین دیگه هم باید تبعیت بکنن اگر حاکم حکم کرد. فقهای دیگه هم. کلمات فقها و بزرگان تو اینجا زیاده، من نمیخوام طول بدم. برای اینکه دل کسی به اضطراب تو این مطلب نیفته، آسوده بشه، دستورات رسول خدا و امیرالمومنین سلام الله علیه رو از اونجایی که از باب حکومتی و حاکم بودن، نه رسول خدا بودن و امیرالمومنین بودن، نه حاکم، اونجایی که به عنوان حاکم اسلامی داشتن دستور میدادن، روایاتش رو ببینید، توجه بکنید. من یکی دو تاشو براتون میخوام بخونم. روایاتم فراوانه. جالب است که یه قسمتی از این روایات رو هم اهل سنت در کتبشون آوردن. مثلا یکی از خانه مال شماست، کسی نمیتونه تو خونه شما تصرف بکنه، پیغمبر دستور داده خونه رو بسوزونید. خب شخص مالک بیاد اعتراض بکنه که آقا خونه ما واسه چی میسوزونید؟ ولی وقتی مصلحت عامه به خطر افتاد باید تخریب بشه. میدونید کسی که ترک نماز جماعت میکند، وحدت اسلامی رو به هم میزنه، اجتماع مسلمین رو کم میکنه، در مسجد حاضر نمیشه، دشمن به خیال میفته که جمعیت اینها کمه، قصد تجاوز و حمله میکنه، اونجا رسول خدا دستور داد هر کسی که به مسجد حاضر نشد خانهش رو آتش بزن. پیغمبر اکرم دستور داد. بعد از یه طرف دیگه حکم کردن همسایه های مسجد نمازشون در منزل باطل است. اون مقطعیه، البته بگم و تمام احکام این گونه ای حکومتی مقطعیه، برای همون تا اینکه اون عیب برطرف بشه. وقتی بعد الان لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، الان حکم به مثلا استحباب میشه، حکم به ترکش به کراهت میشه. ولی تو اون مقطع اگه کسی نمی اومد نمازش باطل بود. روایت در مستدرک الوسائل که عرض کردم و از اونم دائمی نیست. یا مثلا خواندن نماز میت، نماز میت بر مسلمان واجبه، دیگر مرده مسلمانی که مرد نماز میت بر جنازش واجبه. اما حالا ببینید رسول خدا بر جنازه مسلمانی که بدهکار بود نماز میت نخوند، گفت اول بدهیش بعد داده بشه تا نمازو بخونم. این سعید خدری یا سعید خدری است، یکی از اصحاب رسول خداست، میگه با رسول خدا در مشایعت جنازه بودیم، چون جنازه رو بر زمین گذاشتن حضرت پرسید آیا این مرده مدیونه، مرده شما مدیون هست؟ عرض شد بله، دو درهم بده کاره. حضرت فرمودن بر جنازه همراهتان نماز بخونید، یعنی من نماز نمیخونم خودتون بخونید. التماس دعا، حضرت اومد برگرده. امیرالمومنین فرمود من ضامن آن دو درهم میشوم. رسول خدا ایستاد و بر جنازه نماز خواند و بعد رو به حضرت علی کرد و فرمود خدا تو را از اسلام جزای خیر دهد و تو را از گرو برهاند، همان گونه که تو برادرت را از گرو رهاندی. یکی از احکام حکومتی حضرت نهی از فروش مازاد بر نیاز آب و چراگاهه. خیلی جالبه. امام صادق علیه السلام فرمودن رسول خدا میان اهل مدینه درباره آبیاری نخلستان‌ها حکم کرد تا از پر شدن و تراکم آب در کنار نخل جلوگیری نشود و نیز میان بیابان نشین‌ها حکم کرد تا زیادی آب را مانع نشوند تا در نتیجه زیادی چراگاه را مانع نشود. بذارن توسعه پیدا کنه. رسول خدا بر اساس مصلحتی که در نهی از فروش آب و مرتع بود از فروش مازاد مرتع و نهی آب نهی کردن. یا یه مورد دیگه، امام صادق علیه السلام فرمود رسول خدا در مدینه از ساختن دیوار باغها، خیلی جالبه این، برای من از استفاده آبران از میوه ها جلوگیری کرد. اینا میذاشتن درختاشون میوه که میداد، خب اینا تو خیابون و تو کوچه باغ ها درخت ها شکوفه داده بود، بعد گل میوه میشد، میوه ها میرسید، تا میوه ها برسه دیوار میکشیدن که این آبرا ازش استفاده نکنه. جالبه اینجا حضرت فرمودن به این که وقتی میوه های درخت خرمای این شخص رسید، دستور داد دیوار برای استفاده آبران خراب شود. دیوارش خراب که مردم برن خرماشو بخورن. روشنه که هر انسانی در انتخاب شغلش آزاده. شما میتونید هر شغلی رو برای خود انتخاب بکنید. ولکه نظام و دولت حاکم برای تنظیم امور اجتماعی و اقتصادیش حق داره برخی از شغلها رو و کارها رو تو کنترل خودش داشته باشه. نقش شده رسول خدا برای بعضی نسبت به برخی از شغلها شروطی وضع کرد. مثلا رسول خدا به حکیم ابن حزام اجازه تجارت نداد، گفت من به تو نمیگذارم کاسبی بکنی، تجارت حق نداری تا اینکه این شرطهایی که میگم رو بپذیری. یک، اقاله، یعنی کسی اومد معامله رو پشیمون شد به همزه تو بپذیری. به افراد تنگ دست مهلت بدی و حق رو بدون کم و زیاد دریافت کنی. ببینید این یه کار دیگه، میگفت من بهت اجازه نه. همه اینها رو که دارم عرض میکنم موارد زیاده، اینا مواردی که داره پیغمبر اکرم تصرف در اموال دیگران میکنه. ابی داوود از علمای اهل سنت نقل میکنه که از کتبشون است، رسول خدا فرمود زکات 40 شتر بیابان چر یک لبون است، یعنی یک بچه شتری که شیرخور است، هر کس آن را به قصد پاداش الهی و بدهد خداوند به او اجر میداد، ولی یعنی زکات، ولی اگر کسی از دادن زکات آن امتناع کرد، زکات را به علاوه نصف مالش از او میگیریم. یعنی زکات رو بعد اینجا باز تصرف در مال دیگه. احمد ابن حنبل میدونی شکار در اطراف حریم مدینه اونا ممنوع بود، یه مقطعی رسول خدا این میگه که رسول خدا فرمود اگر شخصی را دیدید که در حریم مکه مدینه شکار میکند، لباس او و آنچه همراه اوست برای کسی است که او را دیده است. یعنی اجازه تصرف در مال داد. یه روایت دیگه هم هست، این روایت هم روایت قشنگیه ولی الان مورد چیز نیست، اما بالاخره این هم در کتب اهل سنت آمده، من میخونم. ابن ماجه گزارش کرده صفوان ابن امیه گفته در حضور رسول خدا بودیم، عمر ابن مره آمد و گفت ای رسول خدا، خداوند بر پیشانی من شقاوت نوشته است. روایت قشنگی. از این رو راهی برای تهیه روزی ندارم مگر اینکه از راه دف زنی، همین دف دایره هایی که زنگای کوچولو داره، دف زنی امرار معاش کنم. پس اجازه بدهید که در غیر مجالس مبتذل آواز بخونم. حضرت فرمودن اجازه نمیدهم. از پیش من دور شو و توبه کن و اگر پس از این آواز بخوانی، کتک دردناکی به تو خواهم زد و سرت را به گونه مسلخ خواهم تراشید، یعنی چهار رو سرت باز میکنم، و از میان خانوادت تبعید و اموالت هر چی که داری را به عنوان غنیمت برای جوانان مدینه حلال میکنم و اونها رو آزاد میذارم در مال تصرف بکنن. ببینید اینا رو حضرت داره تصرف در اموال میکنه. حالا اینا قسمتش بحث حکم حکومتی است، بعضیش هم دستور پیغمبره. عرضم این است در این گونه موارد نظام اسلامی برای مصالح عامه، وقتی که طرف رعایت شون رو نمیکنه، اجحاف میکنه، مردم رو به مضیقه میندازه، بازار رو خراب میکنه، زندگی رو بر دیگران تنگ میکنه، بهش میگه مال خودم هر جور دلم خواست میخوام عمل بکنم، این که نمیشه. بذار این حرفایی که بعدن زده میشه آقا نماز چگونه است، بعد چگونه است، این فتوای حضرت آقا در جای خودش صحیح، دقیق و کاملا با مبانی اسلامی، روایات و احکامی که داریم مناسبت و مطابقت داره. موارد از اینجور هم فراوانه. بیانات حضرت آقا رو که با قوه قضاییه هم انجام دادن دوستان خودتون دنبال کنید، نکات بسیار ارزنده‌ای داشت، خصوصا کسانی که در فضای مجازی لجن پراکنی میکنن به اون بیانات دقت بیشتری بکنن. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر اشرار دشمنان دین و قرآن و اهل بیت به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.